ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمیع عباس هستم و در این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که آیا آتش بس 3 روزه طالبان تمدید خواهد شد؟ نظر تحلیلگران را هم در این مورد داریم و برنامه های هفتوار هم نشر می شوند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. حکومت افغانستان می گوید پس از این رهایی بیشتر زندانیان گروه طالبان به کاهش خشونت از سوی این گروه بستگی دارد. ترکمنستان گفته خواهان ایجاد 2 مرکز آزمایش ویروس کرونا در بنادر تورغندی و اندخوی است و روسیه آزمایش رایگان ویروس کرونا را به شهروندان مسکو آغاز کرد. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نیروهای کشورش در افغانستان به حیث نیروی پلیس وظیفه انجام میدهند و وقت آن رسیده که این مسئولیت را خود افغانها به دوش بگیرند. او این را ساعت پیش در توییترش نوشت. او گفته که خواهان برگشت سربازان آمریکایی از افغانستان است، اما وضعیت در آن کشور را به دقت نظارت خواهد کرد. ترامپ گفته در صورت نیاز مانند رد برق قوی‌تر از پیش به افغانستان برخواهند گشت. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که تاریخ را برای خروج نیروهایش از افغانستان تعیین نکرده. او این را دیروز در یک نشست خبری در قصر سفید گفت که 19 سال در افغانستان بودند و فکر می کند بس است. او بیشتر در این مورد گفته بود. او می گوید نه، تاریخ تعیین نکردم، اما در مدت زمان مناسب به زودترین فرصت مناسب. ما به 7000 سرباز پایین آمده ایم و در عراق هم به حدود 4000 سرباز، بنابراین در حال پیشرفت زیاد استیم. اما منابعی که نخواستند نامهایشان ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفتند در حال حاضر اندک بیشتر از 8600 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقرند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. حکومت افغانستان میگوید پس از این رهایی بیشتر زندانیان گروه طالبان به کاهش خشونت و برداشتن گام‌های مثبت برای تامین صلح از سوی این گروه بستگی دارد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت همواره در روند صلح گام نخست را برداشته و گروه طالبان خشونت را ترجیح داده است. او بیشتر گفت
آینده پدی پرند در طالب سکوی د طالبانو لخوا.
او میگوید آینده به این مربوط است که گروه طالبان چی خواهد کرد. دوام خشونت از سوی طالبان بدون شک که با روند صلح کمک نخواهد کرد، اما یک توافق برای دوام آتش بس از سوی این گروه میتواند باعث رهایی بیشتر زندانیان شود. حکومت افغانستان دیروز 900 زندانی گروه طالبان را رها کرد. روز دوشنبه هم 100 تن از زندانیان این گروه از بند آزاد شدن. رهایی زندانیان گروه طالبان پس از آن در روزهای عید صورت گرفت که این گروه 3 روز آتش بس را در عید اعلان کردند و در بدل آن رئیس جمهور محمد اشرف غنی آزادی 2000 زندانی این گروه را دستور داد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان میگوید کشورش خواهان ایجاد 2 مرکز آزمایش ویروس کرونا در بنادر تورغندی و اندخوی است. این را آقای محمدوف در یک تماس تلفنی که امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی داشت مطرح کرده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از رئیس جمهور ترکمنستان گفته که با ایجاد این 2 مرکز تمامی لاری‌ها و محموله‌هایی که از بنادر تورغندی و اندخوی عبور می‌کنند ضد عفونی خواهند شد. اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته که از این طرح رئیس جمهور ترکمنستان استقبال کرده و دستور داده تا این طرح در سطح وزیران خارجه دو کشور تعقیب شود. همچنان در این مکالمه تلفنی روی گسترش روابط اقتصادی منطقوی و حل مشکلات ترانزیتی هم بحث شده. افغانستان و ترکمنستان در حال حاضر پروژه‌های مهم اقتصادی را روی دست دارند که از آن جمله میتوان از تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند نام برد. اکنون هم از منطقه و جهان موارد ابتلای ویروس کرونا در بسیاری کشورهای جهان در حال کاهش است و این باعث شده تا کشورهای زیاد محدودیت‌های وضع شده را کاهش دهند. اما آمریکای لاتین با آمار بلند تلفات و موارد تازه ویروس کرونا مرکز جدید شیوع ویروس کرونا در جهان دانسته شده. در این میان برازیل شدید آسیب دیده. در همه 50 ایالت آمریکا محدودیت‌ها بر کاربار و فعالیت‌های اجتماعی به درجه‌های مختلف کاهش یافته و در کشورهای اروپایی درباره بازگشایی مرزهایشان غور می‌کنند. اما سازمان صحی جهان هشدار داده که رفع محدودیت‌ها می‌تواند موج جدید از گسترش ویروس کرونا را در پی داشته باشد. اسپانیا از جمع کشورهای اروپایی است که بنابر شیوع ویروس کرونا آسیب زیادی دیده، اما این کشور از موقف اتحادیه اروپا به خاطر باز شدن مرزها حمایت کرده. جرمنی گفته که مرزهایش را برای سیاحان از 15 ماه جون بازگشایی خواهد کرد. و روسیه آزمایش رایگان ویروس کرونا را به هدف دریافت آنتی‌بادی ها روی باشنده های مسکو پایتخت این کشور آغاز کرد. از این آنتی‌بادی ها به خاطر بلند بردن مقاومت وجود افراد به خاطر ابتلا نشدن به ویروس کرونا و یا هم تداوی کسانی که به این ویروس مبتلا شدند استفاده خواهد شد. آناستازیا راکوفا شاروال مسکو امروز گفت باشنده های مسکو می توانند از طریق آنلاین و یا هم رفتن به شفاخانه ها نام هایشان را برای آزمایش رایگان ویروس کرونا ثبت کنند. به گفته خانم راکوفا شفاخانه های مسکو روزانه 5000 نفر را آزمایش خواهند کرد و نتیجه آزمایش در مدت 3 روز به دسترس افراد قرار خواهد گرفت. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. آیا آتش‌بس 3 روزه طالبان ادامه خواهد یافت؟ یک عضو هیئت مذاکرات می گوید
فرصتش از زمانش است که طالبا باید از این حسن نیت حکومت افغانستان استفاده کنند و به صلح و به گفتگوها شروع کنند و آتش بس دوام بدهند.
اعضای شورای ملی هم خواهان ادامه صلح می باشد. یک تن از آنها گفت
در جنگ صدای یکی دیگه شنیده نمیشه و شرایط یکی دیگه هم پذیرفته نمیشه. فلهذا لازم هستند که در قدم اول باید آتش بس طرف بگیره.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر درباره کاهش سربازان کشورش در افغانستان سخن میگوید.
We're down to 7000 some odd soldiers right now. So we're making a lot of progress.
تحلیلگران در مورد این سخنان رئیس جمهور ترامپ چی میگویند؟ در مسائل جهانی صحبت داریم در مورد این که تعداد تلفات ویروس کرونا در آمریکا از 7000 نفر گذشته است، اما کشورها برای سهولت محدودیت‌ها بحث میکنند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را داریم. در حالی که زمان آتش بس از سوی حکومت طالبان پایان یافته است، اما تا کنون دو طرف برای تمدید آتش بس و یا کاهش خشونت چیزی نگفتند. در همین حال شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان میگویند تلاش ها برای ادامه برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات با طالبان ادامه دارند. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
پایان آتش بس 3 روزه طالبان و حکومت افغانستان، آیا این آتش بس تمدید خواهد شد یا نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی در خانه آمد؟ پرسشی که با گذشت پایان زمان برقراری آتش بس حکومت و طالبان به آن پاسخ ندادند. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان به رادیو زدی میگوید که گروه طالبان باید در برابر انعطاف پذیری حکومت افغانستان به مذاکرات صلح تندهد.
فرصتش از زمانش است که طالبا باید از این حسن نیت حکومت افغانستان استفاده کنند و به صلح و به گفتگوها شروع کنند و آتش بس دوام بدهند. که میکنم تلاش ها جریان داره به این که آتش بس طولانی تر شود. تلاش ها به این جریان داره که گفتگوها آغاز شوند و امریکا باید و یقین دارم که علاقمند است که این پروسه به شکل او جنگ خشونت نباشه ختم شود. من فکر میکنم که از این بیشتر انعطاف در برابر طالبا دیگه باز اونا به یک موقف متفاوت قرار میکنه.
بانو کوفی تاکید میکند که هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان آمادگی کامل برای نشستن پشت میز مذاکرات با این گروه را دارد و فرصت ها نباید هدر رود. زمان آتش بس سه‌روزه ساعت 12 شب چهارشنبه پایان یافت. رویدادهای امنیتی در این سه روز عید هم کمتر رخ داده است. یک منبع امنیتی به رادیو زدی میگوید که تا ساعت 12 روز چهارشنبه میان نظامیان افغانستان و طالبان هیچ درگیری رخ نداد. با این همه رئیس جمهور غنی پس از ادای نماز عید در واکنش به اعلام آتش بس سه روزه طالبان گفت که گامهای سریع برای رهایی زندانیان این گروه برمی‌دارد. در این سه روز آتش بس در حالی که طالبان هیچ زندانی حکومت را از بند رها نکرد، اما دولت افغانستان در روزهای عید فطر حدود 2000 زندانی این گروه را از بند رها کرد. حالا نگرانی های هم وجود دارند که اگر گروه طالبان دوباره با پایان آتش بس به میدانهای جنگ روی آورند و به مذاکرات هم تن ندهند، رهایی زندانیان طالبان به تقویت صفوف این گروه خواهد انجامید. حیدر افضلی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید با ادامه خشونت امکان فراهم هم شدن زمینه مذاکرات وجود ندارد.
ما گزینه بسیار کلانه برای سه روز آتش بس پرداخت کردیم. صلح با تضارع به دست نمیه و امکان نداره که یک طرف از خود انعطاف بیشتر نشان بده ولی طرف دیگه اصلا حاضر نباشه که انعطاف نشان بده. من فکر میکنم اگر این روند چنین ادامه پیدا بکنه که حکومت افغانستان انعطاف بیشتر نشان بده و طرف مخالف انعطاف نشان نده، ما زیاد خوشبین نیستیم که ما بتونیم به نتیجه در روند گفتگوهای صلح برسیم.
حکومت افغانستان در این باره که آیا نظامیان افغانستان با پایان آتش بس دوباره حالت تهاجمی اختیار خواهند کرد یا نه چیز نگفته. گروه طالبان نیز به این پرسش که آتش بس را تمدید خواهد کرد یا نه پاسخ نداده است. اما یک روز پیش از این جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت افغانستان در نشست خبری گفت که اگر طالبان آتش بس را تمدید کنند و یا خشونت هایشان را کاهش دهند، حکومت افغانستان آتش بس را تمدید خواهد کرد.
گزارشی بود در مورد این که حکومت افغانستان پیش از این گفته است که اگر طالبان اتمام آتش بس را بپذیرند آماده است آن را تمدید کند. حکومت افغانستان میگوید که رهایی تعداد بیشتر زندانیان گروه طالبان وابسته به کاهش خشونت و اقدامهای مثبت از سوی طالبان در مورد صلح است. طالبان نیز از روند رهایی زندانیان خود استقبال کرده و گفتند که به زودی تعداد دیگری از زندانیان حکومتی را رها خواهند کرد. نسیم شفق در این مورد گزارش میدهد.
حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان و رسیدن به صلح حدود 2000 زندانی گروه طالبان را از زندان رها کرده است. با آنکه مطابق توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان باید 5000 زندانی طالبان از زندانهای افغانستان رها شوند، اما حکومت این کشور میگوید که رهایی دیگر زندانیان طالبان وابسته به عملکرد این گروه در مورد صلح است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ادامه خشونت از سوی طالبان با پروسه رهایی زندانیان این گروه هیچ کمک نمی کند. او میگوید آینده با این مرتبط است که طالبان چی میکنند. ادامه خشونت از سوی طالبان بدون شک که با روند رهایی زندانیان کمک کرده نمیتواند، اما توافق ادامه آتش بس از سوی طالبان میتواند که این پروسه را بیشتر به پیش ببرد. با آنکه حکومت افغانستان پس از عید سعید فطر امیدوار بود که طالبان آتش بس را تمدید خواهند کرد، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در مصاحبه با دوچویلی تمدید آتش بس را رد کرد. اما آقای شاهین از رهایی زندانیان این گروه از سوی حکومت استقبال کرد و این کار را گام مهم برای اعتماد سازی خواند. سهیل شاهین گفته است که گروه طالبان نیز به زودی تعداد از زندانیان حکومت را رها خواهد کرد. در همین حال منابعی که روند صلح را از نزدیک دنبال می‌کنند می‌گویند که رهایی زندانیان از سوی حکومت و طالبان فضای اعتماد را میان دو طرف ایجاد کرده است. عبدالباقی امین رئیس مرکز روابط استراتژیک موسوم به قاصد میگوید که ممکن است پیش از رهایی 5000 زندانی طالبان گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. او میگوید آقای خلیلزاد میانجیگری میکند و به نظر من این خوشبینی وجود دارد که نرمش از هر دو طرف خصوصا از سوی طالبان سبب آغاز مذاکرات بین الافغانی پیش از رهایی 5000 زندانی طالب شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان یک روز پس از مراسم تحلیف خود فرمان رهایی 1500 زندانی طالب را صادر کرد. همچنین با اعلام آتش بس 3 روزه به مناسبت عید سعید فطر از سوی طالبان، آقای غنی گفت که روند رهایی زندانیان طالب تسریع می شود. حکومت افغانستان تا حالا حدود 2000 زندانی طالب را از زندانهای خود رها کرده است و طالبان نیز گفتند که 261 زندانی حکومت را آزاد کردند. اما مقامهای حکومتی گفتند که گروه طالبان تا اکنون از 1000 زندانی تنها 245 تن آنها را که مشمول افراد ملکی می شوند رها کرده است.
گزارشی بود در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت برای تامین صلح در هر بخش اقدام کرده، اما طالبان همواره رای خشونت را در پیش گرفتند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگویند با ادامه خشونت نمیشود انتظار آغاز مذاکرات و تحقق صلح را داشت و دو طرف باید زمان آتش بس را تمدید کنند. عبدالقادر قلاتوال یکی از اعضای این مجلس میگوید بیشتر از هر زمان دیگر زمان ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و طالبان فراهم شده است و از این فرصت باید استفاده های خوب صورت بگیرد. نظیفه محبوبی در همین مورد با آقای قلاتوال گفتگو کرده و آقای قلاتوال در نخست میگوید
به نام خداوند بزرگ، نه تنها خواست ما و شما بلکه تماما مردم افغانستان خواستشانی هستند که به هر شکل اشکالی که میشن باید در افغانستان صلح تامین شود و امیدواری دمی دو سه روز یک اندازه زیاد شده به خاطر اینکه شکل بسیار عاجل رهایی تقریبا در حدود 1000 محبوسین از محابس مختلف کشور سوال پیدا میکنن که ممکن مذاکراتی که در نظر هستند در آینده و خاصتا مذاکرات بین الافغانی یک نتیجه مثبت در قبال خود داشته باشه.
در چند روز پسی این زمانی که آتش بس بود، فکر میکنین اگر تمدید میشه چقدر میتونه ما را به مذاکرات صلح نزدیک بکنه؟
اصلا پرنسپ صلح همی هستن که در جنگ با شما بهتر معلوم هستن که در جنگ صدای یکی دیگه شنیده نمیشه و شرایط یکی دیگه هم پذیرفته نمیشه. فلهذا لازم هستن که در قدم اول باید آتش بس صورت بگیره و در قدم دوم مذاکرات بین الافغانی باید آغاز شود. در دو روزی که اقداماتی که صورت گرفته یک اندازه امیدواری را به بار آورده و خواهش مردم افغانستان هم دی هستن که همی آتش بس 3 روزه به یک فال نیک میگیریم و همی ادامه پیدا کنند تا که بعد از مذاکرات به یک تفاهم بین الافغانی برسه و جنگ پایان پیدا کنه.
بله، حرکت هایی که دولت افغانستان از خود نشان میده به ویژه چیزی که شما اشاره کردین در روزهای آخر رهایی زندانیان که خود رئیس جمهور هم در روز اول عید گفت که ما سرعت میبخشیم رهایی زندانیان را، براستی چقدر کمک میکنه برای اعتماد سازی بین دو طرف جنگ رهایی زندانیان؟ طالبان چه باید بکنن در مقابل
رسیدن به صلح؟ قدم به قدم و شرایط خاصی در جامعه افغانی دارن، به این معنی که در قدم اول باید یک اعتماد سازی صورت بگیره. 3 روز اوربند یا آتش بسی که صورت گرفته ایره با یک فال نیک بیشتر عرض کردیم که میگیریم، ولی برای هر دو جانب لازم هستن، خاصتا برای طالبا که طرف قضیه هستن، اونا باید آتش بس قبول کنن، تمدید کنن، با مذاکرات بین الافغانی باید بشینن، شرایط خود باید پیش کنن و از یک رای سیاسی باید پیش برن، نه از رای نظامی. رای نظامی برای مردم افغانستان در 40 سال نتیجه ندادن و کسایی که از رای نظامی پیش رفته به اهداف خود اصلا نرسیده. فلهذا لازم و ضروری هستن که باید رای سیاسی را باید اختیار کنن، مذاکره باید صورت بگیرن. اگر خدا نخواسته باز هم این پروسه به ناکامی می انجامه، طبیعی هستن که یک خونریزی در آینده، یک جنگ بسیار شدیدتری شاید صورت بگیره و خدا نخواسته اگر جنگ باز هم آغاز میشه فقط و فقط افغان هستن که مواد سوخت هستن و از بین میرن.
صحبت بود با عبدالقادر قلاتوال، یک عضو شورای ملی افغانستان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تاریخ تعیین نکرده، اما هر چیز زودتر که مناسب باشد این کار را انجام میدهد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید گفت آمریکا 19 سال را در افغانستان سپری کرده و دیگر بس است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا موضوع پایان دادن به طولانی ترین جنگ تاریخی این کشور را در مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آن کشور خیلی منعکس سازد. زمانی که دیروز یک خبرنگار در قصر سفید از آقای ترامپ پرسید آیا همه نیروهای آمریکایی قبل از روز شکرگزاری یعنی 9 نوامبر از افغانستان خارج بشوند، دونالد ترامپ پاسخ داد: نه، من تاریخ تعیین نکردم، اما هر چه زودتر که مناسب باشد، در یک زمان کوتاه اما در وقت مناسب. ما به حدود 7000 عسکر در افغانستان و حدود 4000 عسکر در عراق کاهش یافته ایم. ما پیشرفت زیاد میکنیم. بر اساس توافقنامه‌ای که 29 فوریه بین ایالات متحده ای امریکا و طالبان امضا شد، در بدل تعهدات امنیتی از جانب طالبان، همه نیروهای امریکایی و خارجی در 14 ماه از افغانستان خارج خواهند شد. بر اساس این توافق، شمار عساکر امریکایی در افغانستان باید در 135 روز از نزدیک 13000 تن به 8600 تن کاهش یابد. دونالد ترامپ در حالی از کاهش عساکر امریکایی به 7000 تن در افغانستان صحبت کرده که از امضای توافق بین امریکا و طالبان هنوز 3 ماه هم نگذشته است. رئیس جمهور امریکا در صحبت با خبرنگاران بار دیگر در مورد نقش عساکر امریکایی در افغانستان صحبت کرده گفت عساکر این کشور در افغانستان تا حد زیاد نقش پلیس را ایفا کردند. دونالد ترامپ گفت دیگر کافی است، آنها می دانند. ما صحبت های مثبت داریم، ما می خواهیم عساکر خود را به خانه برگردانیم. ما نه تنها در مورد افغانستان بلکه در مورد سایر کشورها هم صحبت می کنیم. ما همیشه می توانیم دوباره به آنجا برگردیم. ما اگر بخواهیم با تمام قدرت برمیگردیم. عساکر ما به حیث رزمندگان باز خواهند گشت، ولی اکنون ما به حیث پلیس هستیم. هدف ما پلیسی نیست، ما نیروهای رزمی هستیم. بر اساس توافقنامه‌ای که 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، طالبان به کاهش خشونت‌ها در افغانستان متعهد شدند و در بدل آن نیروهای خارجی از افغانستان خارج خواهند شد. اما حکومت افغانستان میگوید طالبان نه تنها خشونت‌ها را کاهش ندادند، بلکه آن را افزایش داده و حملاتشان را بر نیروهای افغان دو برابر ساختند. اما طالبان تاکید میکنند که توافقنامه دوحه باید توسط آمریکا نیز عملی شود، 5000 زندانی این گروه آزاد شوند و راه برای گفتگوهای بین الافغانی هموار شود. اینها نکاتی هستند که طالبان با اتکا بر آن به جنگ ادامه می دهند. اکنون که حکومت افغانستان امر رهایی 2000 زندانی طالب را در عید سعید فطر اعلام کرده و 1000 تن آنها روز یکشنبه از زندانها آزاد شدند، دیده شود که بعد از آتش‌بس روزهای عید آیا طالبان به کاهش خشونت‌ها در افغانستان گردن خواهند نهاد یا خیر.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا در مورد حضور 7000 سرباز آمریکایی در افغانستان سخن گفته است، اما 4 منبع بلند رتبه رسمی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند که فعلا تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان اندک بیشتر از 8600 نفر می باشد. در موافقتنامه‌ای که آمریکا با طالبان در 29 ماه فوریه امضا کرده است، شمار سربازان آمریکایی در افغانستان باید تا اول ماه جون به 8600 نفر برسد. مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان ذکر شود گفتند تا زمان تعیین شده تعداد سربازان در افغانستان به همین اندازه کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در یک توییتی که امروز به نشر رسانده تاکید کرده است که قوای آمریکا افغانستان را ترک خواهند کرد و به خانه برمیگردند، ولی اوضاع را تحت نظر خواهند داشت و اگر ضرورت شود که بار دیگر به افغانستان بروند، این بار مانند تندر به این کشور خواهند رفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید وی تاریخ مشخصی برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تعیین نکرده، اما این کار را به زودی و در موقع مناسب انجام میدهد. دونالد ترامپ همچنان گفته است آمریکا دیگر نقش پلیس را در افغانستان به عهده نخواهد داشت. هدف از این اظهارات رئیس جمهور آمریکا چیست و چرا تکرار می شود؟ آرش همایون در این مورد با نجیب الله آزاد، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پنتون صحبت کرده. نخست از وی این سوال را مطرح کرده است که در حالی که برخی مقامات آمریکایی و طالبان می گویند تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشخص می باشد، دلیل اظهارات متناقض در این مورد چیست؟ آقای آزاد افسود:
اگر در 4 سال گذشته تمام بیانه های آقای ترامپ چی در نشست های مطبوعاتی بوده و یا هم از طریق توییت را متوجه شویم، همش زد و نقیص بوده. در آغاز سال 2018 آقای ترامپ اعلام قطع کمک های 1.2 میلیارد دلاری به پاکستان کرد، اما در ماه می و سپتامبر همان سال پس به پاکستان 1.3 میلیارد دلار کمک کرد. در کل می توان گفت که ایالات متحده برای جنگ و صلح افغانستان یک استراتژی و مکانیزم واحد و عملی ندارد. پیمان امنیتی 2014، استراتژی 2017 که برای افغانستان و آسیای جنوبی طرح‌ریزی شده بود و توافق 2020 با طالبان کاملا با یکدیگر در تناقض می باشد، که این را می توان گفت در مورد جنگ و صلح افغانستان برخورد ایالات متحده مقطعی می باشد. فلهازا فکر می کنم حیات این بیانیه هم 2-3 روزه خواهد بود.
آقای آزاد، مسئله دیگه که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر او تاکید داره است که اردوی امریکا دیگر نقش پلیس در افغانستان به دوش نخواهد گرفت. هدف از این اظهارات چیست و چرا تکرار میشه؟
این حرف آقای ترامپ که اساکر آمریکایی در افغانستان وظیفه پلیس را نداره، فکر میکنم بالای دولت افغانستان فشار وارد کردن است که اینها در مبارزه علیه تروریسم دولت افغانستان را کمک نخواهد کرد. اما اگر اینجا یک حکومت به خواست اینها تشکیل شود و با طالبان هم توافقی صورت بگیره که آمریکایی ها میخواهند، در حالی که وظیفه اساکر آمریکایی در افغانستان وظیفه پلیس است، چون اینها بودند که این جنگ را در 2001 آغاز کردند و آمدن آمریکایی ها به افغانستان روی یک توافق بین المللی شده و او توافق ای بوده که اینها اینجا تروریسم را از بین برده، صلح و ثبات را نه تنها در افغانستان بلکه در جهان قائم میکنند، که به اصطلاح حقوقی این همه کار یک پلیس است.
اظهارات دونالد ترامپ چه ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد؟ به گفته برخی ها ترامپ وعده داده که قبل از انتخابات نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج میکنه و طولانی ترین جنگ آمریکا را پایان میده. آیا با نزدیک شدن انتخابات صحبت ها در این مورد زیاد شده و یا دلایل دیگه هم داره؟
بدون شک این حرفای آقای ترامپ ربط مستقیم با انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده داره، چون در 4 سال گذشته رابطه این کشور حتی با کشورهای همسایه به شمول کانادا خراب شده. مسائل مالیه بیشتر تاثیرگذار بوده، بیکاری ها در آن کشور به اوج رسید، با کره شمالی، چین و کشورهای دیگر رابطه سیاسی ایالات متحده ضعیف شده. فلهذا اینا برای کسب آرای مردم ایالات متحده چیز دیگری نداره که برای کمپاین استفاده کنند. در جریان کمپاین های سال 2010 آقای اوباما هم تاکید میکرد که ساکر آمریکایی را از عراق و افغانستان بیرون خواهد کرد، و در سال 2015 آقای ترامپ یا ریپابلیکن عین حرف داشتند که تمام ساکر آمریکایی را از افغانستان بیرون کرده و طولانی ترین جنگ آمریکا نقطه پایان خواهد بخشید، و فعلا هم همان حرفای تکراری تنها برای کسب آرای مردم آمریکا می باشد، بیشتر از این چیزی دیگر نه.
نجیب الازاد کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون کابل بود که در مورد بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما شرواز هستم از اردوی میلی. دو ماه که تیر میشه یک ماماش حواله میکنه، یک ماماش دیگه را دور میده. حالی او مای پیش حواله کرد، یعنی خیال بازی دیگه ما که بیرو شده بود حواله نمیکنه. این ما که بیرو شده و باز یک ما را دور میده، ما 10 نفر نان خور دادم. اینمی دیگر مای پنگ پس که یعنی خود از دازمات و دوازی پسیم، همی ماش ما را نمیده به وقت. یک ما را تیر شده، این مای دومیست. خدا حافظ و سلام.
این جانب احمدی هستم از ولایت بغلان، ولسوالی خوستفرین. انکال پیش یک سرک از ولسوالی خوست به ولایت تخار پیوست میشه و از اندراب به ولسوالی خوست که چند مرتبه سروه شد و همیت رفتن دیگه در این ولسوالی به همین سرک کار نیامد و کار نشد. ما چون دلیل شده را و بخاطر چی نشده؟ ما از دولت اسلامی افغانستان آرزو داریم که دیگه همین سرک به زودترین وقت باید زیر کار بگیره و باید دور شود. بخاطر از اینکه به اینجا مشکلات های مردم بسیار زیاد است، دیگه مردم راه عبور کردن به ولایات به مرکز عبور و مرور مردم است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا جانب محمد موسی نوری یکی از عضو کنندگان مهاجرین از ایران هستم که به خاطر کار با ویزه کار یعنی ویزه یک ساله به ایران رفته بودم. در تاریخ 27 دی 1398 وارد ایران شدم. اول حمل 1399 به خاطر ویروس کرونا دوباره به وطن پناه آوردم. حتی به اندازه کار نکردم، همون پولی که برای ویزه هزینه کرده بودم به دست نیاوردم. بعد از برگشتم چندین بار به ریاست امور مهاجرین کابل مراجعه کردم، متاسفانه همراه من هیچ کمک صورت نگرفت. با 8 نفر فامیل خورتال در شرایط بسیار سخت قرار دارم. لطفا صدای بنده را به گوش وزیر محترم مهاجرین برسانید. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید نیروهای کشورش در افغانستان به عنوان نیروی پلیس وظیفه انجام میدهند و وقت آن رسیده که این مسئولیت را خود افغانها به دوش گیرند. او این را امروز در حساب توئترش نوشت. حکومت افغانستان میگوید پس از این رهایی بیشتر زندانیان گروه طالبان به کاهش خشونت و برداشتن گام‌های مثبت برای تأمین صلح از سوی این گروه بستگی دارد. این را جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفته کشورش خواهان ایجاد دو مرکز آزمایش ویروس کرونا در بنادر ترغندی و اندخوی است. او این را در یک تماس تلفنی که امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی داشت مطرح کرده. شرکت ریوینیو آیکن که نفتکش‌های ایرانی را در مسیر آب‌های ونزوئلا تعقیب می‌کند گفته است 3 نفتکش با بیرق ایران وارد آب‌های ونزوئلا شده. روسیه آزمایش رایگان ویروس کرونا را به هدف دریافت آنتی‌بادی ها روی باشنده های مسکو پایتخت این کشور آغاز کرد. از این آنتی‌بادی ها به خاطر بلند بردن مقاومت وجود افراد، به خاطر ابتلا نشدن به ویروس کرونا و یا تداوی کسانی که به این ویروس مبتلا شدند استفاده خواهد شد. و شرکت فضایی خصوصی آمریکایی اسپیس ایکس برای نخستین بار امروز سفینه فضایی عامل 2 فضانورد را و فضا می فرستد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن که به این 2 برنامه بپردازیم، یک مطلب جالب دیگر هم داریم از جهان. موارد ابتلای ویروس کرونا در بسیاری کشورهای جهان در حال کاهش است و کشورهای زیاد محدودیت‌ها را کم کردند. اما آمریکای لاتین با آمار بلند تلفات و موارد تازه ویروس کرونا، مرکز بزرگ شیوع ویروس کرونا در جهان دانسته می‌شود. در این میان برازیل شدیداً آسیب دیده است. در همه 50 ایالت آمریکا محدودیت‌ها بر کاروبار و فعالیت‌های اجتماعی به درجه‌های مختلف دور شدند و کشورهای اروپایی هم درباره بازگشایی مرزهایشان غور میکنند. بیشتر از ستاره فروغ بشنوید.
ادامه بازگشایی تدریجی کسب و کار در آمریکا، اروپا و جاهای دیگر امیدواری را در زمینه کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در برخی مناطق افزایش داده و نشان می‌دهد که بدترین بیماری همگیر در حال از بین رفتن است. اما در این میان آمریکای لاتین و مرکز جدید شیوع این ویروس مبدل شده و شمار قربانیان در آنجا رو به افزایش است. در برزیل، کشور پرنفوس آمریکای لاتین، روزانه بیشتر از 800 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان می‌دهند. به گفته کارشناسان، ارقام قربانیان در آن کشور شاید بیشتر از این باشد. جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل خطر این ویروس همگیر را کم اهمیت دانسته، با وضع محدودیت بر کسب و کار مخالفت کرده است و گفته که این اقدام خیلی گران تمام می شود. در چیلی، کشور دیگر آمریکای لاتین، 88,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. کاریسا ایتینی رئیس سازمان صحی آمریکای لاتین به روز سه‌شنبه 26 ماه می گفت هنوز وقت آن نیست که در کشورهای مانند برزیل محدودیت ها کاهش یابند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا تا اواخر دیروز نزدیک 100 هزار تن گزارش شده بود. در همه 5 ایالت آمریکا محدودیت‌ها بر کاربار و فعالیت‌های اجتماعی به درجه‌های مختلف کاهش یافتند. اما در 20 ایالت که کسب و کار از سر گرفته شدند، از افزایش موارد تازه ویروس خبر داده شده است. شمار مبتلایان در آمریکا به 1,700,000 تن می‌رسد. اندرو کومو والی نیویورک با نواختن زنگ بازار سهام نیویورک را گشود. پس از 2 ماه اولین بار است که این بازار گشوده می شود. بیشترین شمار مبتلایان را در امریکا نیویورک دارد. دیروز از جان باختن 73 تن در این ایالت گزارش شده بود و این پایین‌ترین ارقام در 1 ماه است، در حالی که قبلا روزانه تا به 800 تن جان می دادند. شمار مبتلایان در سرتاسر جهان به 5.6 میلیون تن رسیده و 350 هزار نفر جان باختند. تعداد قربانیان در کشورهای اروپایی رو به کاهش است و بسیاری از این کشورها درباره بازگشایی مرزهایشان غور میکنند. روسیه دیروز گزارش داد که طی 24 ساعت 174 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور جان دادند. اولین بار است که روسیه به این شمار از قربانیان را در یک شبانه روز ثبت می کند. با ارقام تازه تعداد جان باختگان در آن کشور به حدود 4000 تن رسیده.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های گرامی، امید است که ماحول خانواده هایتان گرم بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی که یکی از چالش های حقوق بشری است بحث میکنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آغاز آقای آموزگار به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که معیار و مقیاس فقر تا چه حدودی است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه دارد مطابق تعهدات بین المللی خود که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. به خاطر از اینکه علاوه بر تعهدات بین المللی که دولت افغانستان داره، در ماده های 6 و 13 و 14 و 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. به خاطر از اینکه فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تامین حقوق بشر در جامعه افغانستان هست. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا از سال 2007 به این طرف، اگر ما تا سال 2017 و 18 در نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را، یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده. یعنی در واقع در سال 2007 به 33% بوده، در سال 2017 و 18 به 54.5% افزایش یافته و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دچار فقر و گرسنگی هستن. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق آجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده که با نرخ فعلی حدود 97 افغانی یا 98 افغانی میشه. یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه، در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی چه میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بگیریم.
واقعا خب اکثرا منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه و خانواده های افغان مصروف کدام کارا و مصروفیت ها هستند؟
در افغانستان که یک کشوری تقریبا انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان از طریق کارای تجارتی، کارای دکانداری، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، در مؤسسات و اینجورها، از طریق مالداری که در قسمت زیاد از کشور افغانستان مردم به مالداری و زراعت اینا مصروف هستند، و همچنین کار در نهادهای امنیتی مثل پلیس و مثل وزارت دفاع و امنیت ملی، سایر نهادهای امنیتی و همچنین پروژه های ساختمانی به اینا مصروف هستند، منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده. اما تعداد از خانواده های هستند که به خاطر از اینکه یک یا دو نفر یا بیشتر از اعضای خانواده شان در خارج هستند، از مزدی که اونجا میگیرن از اون طریق خانواده ها تامین میشن. پس بنابراین درآمد یا منابع اصلی خانواده های افغانستان مالداری و کارهای تجارت، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی تشکیل میده و 1% ناچیزش هم از بیرون تامین میشه.
بله.
البته یک تعدادی از مردم افغانستان هستن که متاسفانه اصلا کار ندارن، بیکار هستن و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هست یا ثابت نیست.
خب این خانواده‌های افغان اکثرا روی دسترخوان‌هایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی عایدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی تسجیل یافته و ضمانت شده. اما وقتی ما از حق بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالری مورد نیاز هر فرد، هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده، دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، اینا گفتن که دو بار یا کمتر از دو بار در هفته ما گوشت مصرف میکنیم و 17-18% از یا گفته که ما توان استفاده از گوشت را در هر هفته نداریم. هرچند که در هفته یک بار ما ممکن است گوشت استفاده بکنیم. و همچنین استفاده از حبوبات با می 2610 نفری که در سالهای گذشته کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، 46.8% از اینا گفته که کمتر از دو بار در هفته ما از حبوبات استفاده میکنیم. و در این زمینه 7.5% از اونا گفته ما توان استفاده از حبوبات اصلا در هر هفته نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% زمین کسایی که تحقیق شده باش مصاحبه انجام شده، اونا گفته که در یک هفته کمتر از دو بار ما از سبزی استفاده میکنیم. و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که در هفته دو یا کمتر از دو بار ما میوه استفاده میکنیم و 13.5% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه رو ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده، ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4-5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم و یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان چی است؟ کدام است؟
یکی از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه. به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به همون میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن.
بله.
و تعداد زیادی از مردم روزهای هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200-300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست. پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره.
بله.
عامل دیگه‌ش هم کمابی و خشکابیه. به خاطر از اینکه تعداد زیاد از شهروندان ما که در سال‌های گذشته در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خشکابی زراعتشون خشک شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن، همون زمینه‌های کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه فساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه، یک از عوامل دیگه فقر هست که تعداد زیاد از آدم‌ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم‌ها روز به روز متاسفانه چاق و چاق‌تر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینه کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسا موارد و فساد گسترده اداری که در داخل افغانستان وجود داره، اینا از جمله عوامل مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره همین فقر گرسنگی، چی مثلا در جامعه در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه، از او جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی. زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانواده شان تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. مثلا امروز ما میبینیم هر پس کوچه کابل ناامن هست و اونجا آدمها سرقت و جنایی زیاد شده. به اول لحاظ هست که یک دلیلش فقر هست، یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هست که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هست که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن. و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه، اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشون بدون شک اینا به سوی تغذیه موجه میشن و پیامدهای ناگوار را در پی دارن. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن، اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که بره دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن، به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن. و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن. تعداد زیاد از اینا به خاطر اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره‌ای با هم دیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی خود که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس بنابراین دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر من از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام شنونده های رادیو آزادی، در این برنامه با شما یک جا به طرف گدر یا چشمه ساران می رویم. پیشینه آب آوردن دختران از گدر یا چشمه به کجا می رسد؟
از سالهای خیلی قدیمی که بیشتر از 1000 سال 2000 سال ما می توانیم مدعی باشیم جا با جا است.
این عنعنه رفتن دختران به گدر یا چشمه چگونه و در میان مردم چی ارزش دارد؟
گدر یکی از با ارزشترین برخی از زندگی اجتماعی افغانها قدامات تاریخیشان است.
و اکنون چرا این فرهنگ در افغانستان کمرنگ شده است؟
نامنی های یواکی از مدت 50 سال به این طرف در اکثر مناطق جغرافیای گدر تخریب نموده، باعث این شده که حیثیت گدر که سابق وجود داشت و کمرنگ شد.
امروز روی همین موضوع گپ میزنیم. در شروع در مورد تاریخچه چشمه رفتن دختران را توضیح میدهیم، بعدن در باره ارزش این رسم به خصوص در میان اقوام پشتون بس می شود و نظریات مردم را هم در این ارتباط می شنوید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید. دوستان شنونده، زمانی که از گودر یا سر چشمه یادآوری میکنیم، همان هوای پاک، شرشر آب، منظره زیبای غروب، چنارهای بلند و شرنگ شرنگ چوریهای دختران به پیش چشم ما مجسم می شود. گودر یا چشمه رفتن دختران از قدیم ها در میان مردم، به خصوص اقوام پشتون این کشور، از ارزش فرهنگی خوب برخوردار است. دختران دیگر روز با پوشیدن لباسهای رنگارنگشان کوزه های گلی را برشانه می گذارند و به شکل گروپی سر چشمه یا گودر می روند. در آنجا از همدیگر احوالگیری کرده و با هم ساتیری می کنند و بر سر یکدیگر آب می پاشند. پوهنیار ضیاءالرحمن حسرت، استاد پوهنتون، با معلومات بیشتر درباره گودر یا چشمه.
کلمه گودر در ادبیات زبان پشتو، بخصوص در ادبیات شفاهی و نوشتاری که مربوط به ادبیات فولکلوریک می شود، خیلی معروف و قدیمی است. به شکل دقیق گفته نمی توانیم که مربوط به کدام دوره تاریخی ادبیات پشتو می شود، اما در قالب شیری که به نام لنده یا مصر مساماس و مخصوص و مخصوص به ادبیات پشتو می باشه، از سالهای خیلی قدیمی که بیشتر از 1000 سال، 2000 سال ما می توانیم مدعی باشیم، جا با جا است. گودر اصلا او سرچشمه یا هم منبع آبی را گفته می شه که جایی که آبی آشامیدنی باشه، در آنجا موقع داشته می باشه. محل تفریحی، محل تجمع، همچنان بحث های گروهی و اجتماعی زنان پشتون نشین است که آنها برای دیدار با یکدیگر، احوال پرسی از یکدیگر و همچنان برای تفریح و سرگرمی اکثر اوقات وارد این محل می شوند. البته این محل نزدیک به منازل مسکونی است. زمانی که اینا نیاز به آب آشامیدنی داشته می باشند، ظرف های مخصوصی گیری که به او کوزه و اسمای دیگر گفته می شه، او را می گیرند و گروهی اکثرا وارد گودر می شوند. در آنجا او را با دست از آب پر می کنند و بعد از اینکه قصه خوانی می کنند در یا هم در همانجا یا هم در مسیر را تا منزل مسکونیشان، دوباره وارد منزل می شوند. این کلمه خود یک کلمه شاعرانه است، یک کلمه ای است که تصویرهای مختلف جغرافیایی و شیری در قبال داره.
به گفته برخی شعرا و نویسنده ها، گودر یا چشمه با شور و مستی و خنده های قهقه دختران جوان، نغمه سرای بلبلان یک فضای عاشقانه را ایجاد می کند. سلیمان اخبلواگ، نویسنده و ژورنالیست افغان، می گوید گودر یا چشمه از ارزش خاص در میان افغانها برخوردار است.
گودر یکی از با ارزشترین برخی از زندگی اجتماعی افغان ها، از قدامت تاریخیشان هم اگر ما فکر کنیم و تا جایی که تحقیقات شده، از زمان اسواکا، وقتی که افغان ها از زندگی کوچی خود را به دشین تبدیل نمود، گودر از او وقت مثلا قدامت تاریخیشان است. غیر از او ما گودر را به خاطر آب یا آشامیدنی استعمال میکنیم. غیر از او پررنگین تر جای برای دختر خانم ها است که اونا مثلا امو گره خود میگیرن و به آب آوردن میرن. اونجا دیگه مثلا خوارخانده های خود میبینن. اونجا مثلا یک فرم مشهور فولکلور پشتو زبان ها که است که ما برشان لندی میگیم، زمزمه میکنن. غیر از او عاشق ها مثلا عاشق ها میرن اونجا با هم دیگر میبینن.
به گفته آقای اخبلواگ، هرچند به خاطر جنگ های دهه های اخیر رسم رفتن به گودر، این تفریگاه دختران قریه در بیشتر ساحات کمرنگ شده، اما بنابر اظهارات او هنوز هم این فرهنگ در برخی مناطق باقی مانده است.
نمونه های گواهی از مدت 50 سال به این طرف در اکثر مناطق جغرافیای گودر تخریب نموده و همچنان پیشرفت سطح زندگی مردم در افغانستان و همچنان در مناطق دیگری که اونها از گودر استفاده میکردن، باعث این شده که حیثیت گودری که سابق وجود داشت و کمرنگ شد. به این معنی که سطح زندگی مردم بلند رفت، تکنولوژی ترویج یافت و مردم با آب آشامیدنی در منازلشان دسترسی پیدا کردن. نیازی به این نبود که نیاز منازل بیرون شوند و برون و از یک چشمه و آب بگیرن و به فامیل خود را انتقال کنن. چیزایی هستن که باعث شد تا گودر هم حیثیت جغرافیایی خود کمرنگ کنه و مردم هم رجوعشان به گودر کمرنگ شود.
اکثرا جوانان نامزددار علاقمند گودر هستند، زیرا آنان نمی توانند در قریه با نامزدشان دیدار نمایند. اما در چشمه ها می توانند آنها را ببینند. مرسل باشنده پکتیا که در کابل زندگی می کند، در مورد لباس ها و فیشن دخترانی که برای آب آوردن به گودر یا چشمه می روند، میگوید
رفتن به چشمه یک شکل یک میله است. از طرف دیگر دخترای جوان با لباس‌های پاک طرف چشمه میرن، کلشان اموجا میشینن، قصه و مذاق به اصطلاح ساتری دخترای جوان است و اکثرا چادرای سرخ میپوشن که از دور به شکل قطار کینو میرن. کوزای از اینا کوزای گلی میباشن و حال از کوزای آینی استفاده میکنن. شکل کلامونن یک چیز در سر خود میمونن، یا شمله شمله داره در سر خود، باز در سر از او همین کوزای خود میمونن که سرشون کار نشه یا کوزه نفتن. منجله میگن، نه تا کوزه را محکم باز نمیگیرن، یک گوشه چادر خود پیش روی خود میگیرن که اگر کدام مرد تیشا روی از اینا را نبینن. امو صحنه اگر کمری باشه فن برداری کن آدم، بسیار یک صحنه جالب دیدنیست. قصه و صحبت شان دموجه میشه، پس کوزه خود آب گرفته طرف خانه میگن.
در ولسوالی پغمان نیز چشمه‌ساران متعدد موجود است که زنان و دختران قبلا به شکل دستجمی از آنجا آب میبردند که امروز هم مردم از آنجا آب آشامیدنیشان را می آورند. سبحان الله باشنده ولسوالی پغمان کابل در مورد آب چشمه منطقه ایشان گفت:
سابقه میله داشت خوستند می وقت بعد از 3 بجه روز می رفتند می کاریز یا چشمه آب می آوردند در کوزی گلی. آلی اما توی چی جور شده؟ گرای برش میگم ما المونیمی دگاستک به شکل منگای دو هم آب می آوردند. یکی بر دیگه می رفتند اول می دهند که کاریز نمی ری او نمی ری چینه تنه زیوبن را رید تو برش می گفتند چندین چشمه است دیگه کاریز مفتکولا برش می گفتند خود بازار پغمان است مفت بخونه که مثال دوازه ما یک آسی آو میتن بعد سیاسترا که مردان هم باشد او سحنه میرن آو میره از کاریز با لذت خونه مانده که میله واره میرتن.
از سوی دیگر نعیمه غنی یک تن از زنان نویسنده در مورد دیدگاه دختران درباره گودر یا چشمه میگوید
دخترهای جوان زیادتر به ساتیری و وقت فارغ میپرداختند که او را در خانواده یا در جای دیگه اجازه نداشتند، یعنی کلانها نمیگذاشتند که او کارها را بکنه، به صدای بلند خنده کردن یا هم در مورد مسائل که بر از اونها دلخوشی میداد صحبت کردن یا هم در مورد اشخاص مورد علاقه خود صحبت کردن یا حتی اونها را دیدن یا بر از اونها پیامهای که به شکل یک دسمال یا یک نشانی دیگه برش میگذاشتن او را میتونستند که در چشمه کار بکنن.
با گفته خانم غنی زمانی که دختران به چشمه می روند فیشن کرده و لباس های زیبا می پوشند که فکر می شود به کدام محفل عروسی می روند. قابل ذکر است که عنانه رفتن به گودر یا چشمه در این اواخر کمتر شده است، زیرا بعض چشمه ها نظر به خشکسالی ها از بین رفته و عامل دیگر این که ناامنی ها و مهاجرت مردم از یک جا به جای دیگر این فرهنگ را به ناامیدی کشانده. ولی امید است با آمدن صلح در این کشور این فرهنگ دوباره زنده شده و دختران دیو قریه را به سوی خود بکشاند. با امید این چنین روز این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، الله یار و مددگارتان.
موسیقی